بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 111 هم، مورخ 10 مهر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث المیزان در مقدمش به مقام دهم رسیدیم. مطالب مقام دهم عمدتا گفته شد، یعنی دو بخش داشت، یکی لفظ مسئول بر روح معنا مفصل استادیم، نظر علامه رو توضیح دادیم، بعد بیاناتی باید در تکمیل گفته میشه گفته شد. رسیدیم به بحث دوم از مقام دهم. یعنی تو مقام دهم دیدیم دو تا بحث هست که مهمه، خواستیم دیدیم دو تا بحث بکنیم. بحث دوم بیان علامه این که در مقام تعیین مقاصد قرآن و مصادیق بیان قرآن باید از راه تفسیر قرآن به قرآن وارد شد و به علوم نباید توجه کرد و از طریق علوم نباید این کار را کرد. ما عرض کردیم منظورش از علوم فلسفه، نمیدونم، کلام، عرفان، بیان علامه قصدش این نیست که یعنی علوم رو نخواهید، دیروز توضیح دادم، بلکه قصدش اینه که شما تحمیل نکنید، یا به تعبیر علامه تطبیق نکنید، تطبیق معنی تحمیل، این که مثلا چیزی رو، اندیشه ای رو در یک علمی یافتید، اون مسئله رو انقدر جدی کنید که حتی ظاهر قرآن رو میبینید در یه مسیر هست و ظاهر قرآن داره چیزی میگه و شما حالا که دیدید اینجوری باید چکار کنید؟ بیایید دست بزنید قرآن رو و بعد بخواید اون حرف خودشون تثبیت کنید، این کار رو نکنید. خب پس چیکار کنیم؟ میگه شما میخوام تعیین مصداق کنید، مثلا در باب ملائکه، خب ماده یا مجرد نمیدونیم. میگه اینقدر کار تفسیر قرآن به قرآن رو ادامه بده تا متوجه بشی خصیصه های قرآن در باب مثلا ملک میگه جوریه که یعنی مجرده، نه یعنی حالا میخوای بگی مثلا ملائکه رو به نمیدونم حقایق موجودات خوب عالم، بعضی دیدیم چه تفسیرهایی شیاطین رو به نمیدونم میکروب ها و اینا معنا کردن اینا. خب آیا واقعا یه همچه تطبیق و مصداق درستی یا نه؟ ما نباید به علم رجوع کنیم، باید ببینیم قرآن در باب شیاطین چجوری صحبت کرده. مثلا قرآن فرموده شیطان، شیاطین به گونه ای هستن که شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید. بعد یه خصیصه دیگه اضافه کرده، دو تا خصیصه دیگه اضافه، کم کم میبینه اتفاقا اینجور توضیحش، شیطان تو قلب مثلا میاد و در قلب چون خب پس تا چند تا از این چیزها رو آدم میشنوه، خصیصه هایی که بعدا میتونه طبق این خصیصه ها بگه شیطان هویت وجودش چجوریه. حاضر شیطان مثلا از ابلیس از نار و شیاطین از مثلا شیاطین جن از نار مثلا توضیح داره. خب یک یک اینها آدم وقتی کنار هم میچینه بعد کم کم میتونه بگه آقا هویت این شیطان چه نوع هویتی است، از آیات چجوری برمیاد. برای تعیین مصداق اینجوری عرش خدا چجوریه، کان عرشه علی الماء. خب ابتدا ما میگیم کان عرشه علی الماء یعنی همین آب، و عرش خدا هم یعنی همین تخت ظاهری. ما بعدا میبینیم نه، در توضیح عرش چیزهایی گفته میشه که ما میبینیم اساس سنخ عالم ماده در میاد. وقتی در میاد از کجا میفهمیم؟ از خود قرآن. ولی اینکه بریم ببینیم مثلا آیون فیلسوفان مثلا میگم اومدن فلان چیز رو بر عرش تطبیق کردن، عرش دانستن و اونجا به اون رجوع کنم چون فیلسوف گفته، کافیه برای من نیست. برای رسیدن به تعیین مصادیق، برای رسیدن به مقاصد قرآن با چیکار کنیم؟ ببین قرآن خودش چی فرموده. دقت میکنید این بیان علامه است، به لذا نباید به اصطلاح تحمیلی روی بده. اما اینکه علم رو باید کسب کرد، من دیروز متنی از علامه خوندم، شون میگه کی گفته اینا باشه؟ اتفاقا فیلسوف باشه و قرآن بخواد کار کنه، استعداد داره، اتفاقا بهتر میتونه فهمه. این بیان باشه، این تمام شد. فقط چیزی که هست، ما در سال گذشته یک راه دیگری رو هم مطرح کردیم، راهی بود که صدرا پیشنهاد میداد و عمل میکرد. یادتون هست قبلا تو بحثای صدرایی، تو بحثای به اصطلاح عقل و نسبتش با تفسیر، اونجا من بیان صدرا رو آوردم، دقت میکنید، و کار صدرا رو گفتم خدمتتون. اون محل بحثی که الان میخوام اشاره کنم، در واقع اینجا میخوام اینو بگم، راهی که علامه داده راه بسیار خوبی است، که باز من معتقدم راه خوبی است به شرطی که متخصص آن فضا و به اصطلاح محقق آن فضا و کار کرده و کار پشته آن فضا باشه، بتونه خوب در بیاره، لذا مثلا لوازم عقلی یک بحث رو بتونه فهم درستی از فضا داشته باشه. من اینا رو توضیح دادم، گفتم گره کوری که گاهی در کار خیلی ها پیدا میشه در معارف اینه، چون ورزیدگی عقلی نداره نمیتونه اصلا متوجه نمیشه این لازم بگنش، اصلا احساس نمی کنه تناقضی روی داد، چفت و بست های به اصطلاح فضا رو نمیدونه، لذا نمیتونه خوب در بیاره و نوعا موفق نیستن در تفسیر. درست مثل این که کسی که کار فقهی نکرده باشه چفت و بست آیات فقهی رو، فقه الاحکام رو خوب بلد نیست، فضا رو باید درک. علامه این رو فی الجمله داشت توضیح داد، ولی الان میرسیم به کار صدرا. کار صدرا یه کار ویژه است. و اون چی بود یادتون هست؟ ما گفتیم صدرا میاد فلسفه خودش رو پیش میبره، فلسفهش امتدادش میشه تفسیر، تفسیر خودش پیش میبره، امتداد تفسیرش میشه فلسفه. یعنی یک کار دوگانه ای میکنه تو اینجا، یک پاش تو واقع است، یک پاش تو متن دینی. تو متن دینی کار میکنه، کار میکنه، چیزی رو به دست میاره، به واقعی میرسه، میره تو واقعی رو پیدا میکنه و بسش، که ما میگیم امتداد تفسیرش میشه کار فلسفی. و گاهی تو واقع کار میکنه، کار میکنه، عرضه میکنه متن دینی، طبق این میفهمی متن دینی با شواهدی که پیدا میکنه بحث به اون واقع، پس باید اینجوری باشد، یعنی متن دینی زورگیری شده دست نمیزنه، ولی یک مدد از واقع میگیره، واقع در فضای فلسفی میگیره، دوباره سرریز میکنه تو اینجا. این کاریست که جناب صدرا میکنه و این کار برخوش یک دسته موفقیت هایی هم داره. بسیاری از زوایای پنهان متون دینی، آیات، روایات با این به دست میاد. یعنی گاهی هست نه اینکه تو آیه نیامده، چشم تیز نیست ببینه، تو آیه هست، چشم تیز نیست ببینه، ربط دو تا آیه رو اصلا نمیدونه، این آیه رو میفهمه، این آیه ربط این دو آیه نمیدونه، ولی میره تو واقع کار میکنه، میفهمه ربط این دو واقع چیه و خیلی خوب گره میزنه. دقت کنه باز هستم چه از میکنم به طبیعه دیگر نظر به واقع داره، ولی از یک طرف میدونه فیلسوفیست که معصوم نیست. فرید شیری از میکنم نظر به واقع داره، فیلسوفیست که معصوم نیست، یعنی میدونه که خیلی هم بخواد بگه همه واقع آنگونه که هست دست میاره نه، ولی چیزهایی رو دست میاره، میاره عرضه میکنه با قرآن، با قرآن صحه میذاره و میفهمه، ولی باز روال تحمیل کردن نیست، تطبیق کردن نیست، زورگیریه. این متن قرآن رو هستی شناسی قدسی میدونه، یعنی هستی شناسی که توش هیچ خللی نیست، اون واقعی که میرسه هستی شناسی میدونه، اما هستی شناسی که احساس میکنه گهگاهی خلل در کارش هست، لذا او رو میاره در خدمت قرآن. اما نه اینکه حالا من اگر یه چیزی اینجوری یافتم، بله به شکل بیان واضح اولیست او رو که یادتون هست ما گفتیم چجوری در فهم قرآن به کار میره، نبایدم کنار گذاشت، توضیح دادم قبلا، ولی جایی که خیلی داره هی میدون پیدا میکنه جلو میره از نظر فلسفی، گهگاهی احساس خلل میکنه، یعنی میرسه ببینه قرآن این رو قبول میکنه. مثلا رسیده که علم وجود و مجرد لمجرد. خب این رو رسیده، بعد میاد خدمت قرآن میبینه نه والله یسمع تعاورکما، اصلا یه جوری دیگه صحبت فیلسوف های صحبت میشه به ماده متعلق علمش ماده هم باشه؟ اگه متعلق علم ماده است پس چرا میگه وجود و مجرد لمجرد؟ وجود و شیء لمجرد پس باید باشه. خب اگر اینه، اینجا اومد به قرآن رجوع کرد، بعد که از این یافت میره اونجا میگه خب پس چرا من در بحث‌های فلسفی اینجوری گفتم؟ پس من مشکل من کجاست؟ اون مشکل حل میکنه، ولی این مشکلی که حل میکنه بیا تحلیل میشه، حالا دوباره عمیق‌تر باز قرآن رو بفهم. ببینید یک گرهی میزنه بین واقع و، ولی نه اینکه واقع رو حالا هر جوره جلو بیانات و اولیات رو که عرض کردیم، یاد تو از قبلا توضیح دادیم مثلا در کار فهم قرآن حاضره و اگه حذف کنی اصلا فهم روی نمیده و توضیح دادم. ولی قرار امور نظری بره جلو، نظری رو ببینید با به اصطلاح مداقه های متن دینی هی تنظیمش میکنه، یعنی میره اونجا میبینه دوباره میاد خدمت قرآن ببینه چی شکلی، باز دوباره برمیاد همینجا ببینه این شکلی. یعنی اینجا نیست که بگه خب من حالا رسیدم، حالا که اینه پس آیه دیگه بس بعد میام اینجور دیگه بگه نه من چنین کاری ظهورش وقتی اینه من دست نمیزنم میرم اونجا. صدرا این کار رو کرده اونجا که ظهور مکرر، مثلا ببینید تو فلسفه اصلا عالم ماده شعور نداره، میرسه خب رسیدیم تو متن فلسفی به دلایلی ما دیدیم ماده اصلا شعور توش مطرح نیست، علم مطرح نیست، دون معلومی، دون علم عالمیت اینجور چیزا میگه. خب بسیار میام متن دینی نگاه میکنم، میام با یکی دوتا نیست که دارم میگن همه موجودات شعور دارن، همه موجودات لا تفقهون تسبیح هم، همه علم دارن، همه شعور دارن، همه سجده. اینجوری حرف میزه یکی دوتا نه چند تا؟ این که بشه فیلسوف چیکار میکنه؟ یه خب حالا که اینه اینجا که ظهور داره برای این که متن دینی آیه ظهور داره که شعور داره، من که اونجا رسیدم پس چیکار کنم؟ یه خلالی هست چون این هستی شناسی قدسیه اونجا، من باید چیکار کنم؟ ببینم خلالش چی؟ توضیح دادیم اینا تو هم تو بحث فلسفه تو بحث تفسیر، میره اونجا رجوع میکنه اونجا، اونجا چیکار میکنه؟ اونجا که خیلی خوب دقت میکنه ببینه خب اتفاقا چرا اینجوری بگم، من دلایلی دارم میتونم درست کنم. حالا صدا و مایه توضیح داده به جاهایی رسید. جالبه همون صدر هر که صدرهایی که رسیده که مثلا در 400 تقریر داره بعضی از تو باز میبینیم با متن دینی نمیسید، دوباره میاد تو متن دینی نمیسید، باز دوباره میبینیم انقدر که تا جور در میاد. اما چجوریه؟ یعنی فلسفه رو و نگاه به واقع رو از طریق متن دینی ارتقا میده، ولی حالا که ارتقا داد دقیقا رسید خیلی قشنگ. حالا این آیه خیلی قشنگتر داشت میگفت همه چیز رو، من اونجا بیرون رسیدم به شکل بعد. حالا دوباره این سرریز میکنه از اونجا، دوباره سرریز میکنه میاد تو کار تفسیریش. این حالا دیگه مداقه هاشو میفهمه آیه چی داره میگه. ما بعض ما مداقه های یک آیه برای ما واضح نیست اصلا این تعبیر چرا اینجوری شده داره چه کاری میکنه، ولی کسی که هم چه کاری میکنه با واقعی هم چه ارتباطی. حالا بعدش بعد که این رو فهمید به لحاظ واقع دید ارتباط با اون داره، اگه ارتباط با اون داره به لحاظ واقع پس اون آیه‌ای که مربوط به اون هست با این آیه مرتبط بده، اون اتفاقا خیلی این دو آیه معازد هم بعد باعث میشه یک دوری از بحث‌های ارتباط آیاتی که بحث تفسیر قرآن به قرآن داره شکل میگیره، اما تفسیر قرآن به قرآن از طریق واقعی که مدد میده، یعنی به تعبیری واقع مدد میده به تفسیر، تفسیر مدد میده به واقع. فقط با این دقت فیلسوف خود را در رسیدن به واقع به عنوان معصوم نمیداند، متن قرآن رو متن هستی شناسی خودش میدونه. تو قرآن هم کجا هست که دیگه تعلل نمیبرده؟ ظهوری که واضح هست، ولی اگر ظهور واضح نباشه باز اینجا هم همین سبک ها اون بحث الان نداره، جایی که ظهور واضح میشه به ویژه به تعبیر صدر مکرر میشه ظهور واضح هستم چند میکنم، این باعث میشه یک تعامل دوگانه بین واقع و تفسیر برقرار میشه. و این تعامل دوگانه چیکار میکنه؟ بعد از مدتی میبینیم حجم عظیمی از کار تفسیری داریم و حجم عظیمی از عمق کار تفسیری در واقع داریم. از این راه، راه علامه طباطبایی نیست اینجا با. گرچه علامه یک کار میکنه، هر چی که به دست به ظهورات رسیده سعی کرده تبیین عقلانی ما داشته باشه، سعی کرده داشته باشه، ولی اینکه از اون تبیین عقلانی به هیچ بس بده بعد دوباره بیاره سر این سفره، اون کارو نمیکنه، نمیخواد این کارو بکنه. یعنی بناش اینه. حالا شاید یه دو جا کرده باشه، از بنای علامه جداست. روشی که میخواد داشته باشه اینه، یعنی نمیخواد حالا یه مسئله رو به حسب واقع حل کرده، رفته جلو و به چیزی رسیده، اونها رو باز دوباره بره سر سفره تفسیر. نمیکنه کار. از تفسیر اگر چیزی رو یافته میاد، کار عقلانی هم برای شاد بکنه و میکنه. مثلا استشمام کرد علامه طباطبایی که حیوانات تکلیف دارند. ببینید توی یکی از این جلوی المیزان از آیات احساس کرد تکلیف براشون مطرحه، بعد اومده به شکل عقلی میخواد تثبیت کنه که چطور تکلیف اونجا مطرحه. ولی حالا اون امتداد رو اگر یه چیزی هست باز دوباره بیاره سر سفره، که باز دوباره اینجا هم یک کار تفسیری افزوده، این رو معمولا تو کار علام وجود نداره. یعنی به طبیعی بخواد کار تفسیری بکنه، ظهورشو میگیره و جلو میره، چیزی گرفته تبیین میکنه. اما اون تبیین اگر یک کار نتیجه عقلی هم داشته و بعد اون رو بیاره دوباره به حالا که این است، پس باید دوباره تفسیر آیه اینجوری باز بشه و اینجوری، این کار دیگه نمیکنه. فقط میخواد یه همچه برگشتی دیگه وجود نداره به لحاظ مبنای علامه طباطبایی از اون. اما شاید شما بگید گهگاه این کار رو کرده، او از مبنای علامه جداست. چون میدید که بالاخره ما گاهی مبانی داریم از جاها عدول میکنه، ولی این به چشم میاد هم به لحاظ تصریح علامه، هم به لحاظ روش عام مصفی علامه. همین است که عرض کرد این باعث میشه ما این رو به عنوان راه سوم بیان میکنیم. لوازم رو متوجه میشه، بعد میاد تو آیه میبینه آیات دیگر معازده. من الان میخواد نمونهش میگم. حالا ببینید الان سر سفره تفسیر که علامه طباطبایی بحث حیات رو داره، مثلا حیات طیب رو نگاه کنید، الان همش تفسیریه، شکل تفسیری پیش رفته، ولی صدرا تعاملی که بین به اصطلاح تفسیر و واقع برقرار کرده لحاظ چیز، تونسته این چفت و بست ها، بعد چفت و بست های آیات به دست اومده. مثلا سمون بکمون هم اومده سر حیات طیب قرار گرفته. حیات طیب سمون بکمون چطور چجوری واضح است این کار رو کرده. جناب صدرا این کار رو کرد و جالبه این کاری که صدرا کرده الان باعث میشه ما قبلا هم تو بحثای حکمت متعالی درست بعد از این تعامل کرده به حدی سر سفره تفسیر غنی میشه که اصلا ما احساس میکنیم ما الان تمام بحث عقلی رو بذاریم کنار، بلا تفسیری میتونیم بحث رو اثبات کنیم. اما خود صدرش کار کرده به مدد واقع و تحلیل فلسفی و تعاملی که بین تفسیر برقرار کرده این چفت و بسته رو پیدا کرده. ما ولی الان ما میشیم سر سفره تفسیر، الان علامه طباطبایی عملا همون حرفای صدرا رو آورده در بحث حیات طیب، ولی کار کرده فقط همون فضای تفسیری رو. اشکال نداره. واقعش من میخوام بگم خیلی جاهاست دیگه هنوز ما جلو نرفتیم. این کار عقلی، تعامل بین عقل در فضای بحث معارفی میگه، تعامل بین عقل و واقعی که بهش میخواد برسه و به اضافه اون کار تفسیری، این دو کنار هم مددکاره. فقط با این شرط فیلسوف بدان معصوم نیست و این هستی شناسی قدسی است و ظهورات رو دست نزنه، با ظهورات واقع را هر بار خوب بفهمه و بعد وقتی رسید به چیزی بعد ببینه اتفاقا همین مطلب که اصلا تو آیه بوده، فلون آیه بوده در میاد. میگه من مبنام اینه که مباحث نظری رو نباید عبورد از کردیم دیگه، نظری رو نباید. ولی من عرض میخوام نظری رو یه وقت بگید خود نظری رو من میارم، یه وقت از نظری رو همچه محک میزنم با آیات، با نظری جلو میرم، هی میفهمم، هی میفهمم، هی میفهمم، هی اضافه میکنم، ولی تک تک اینها رو با آیاتی هر بار محک میزنم. این کار یک کار افسود است. خواستم فرق الله با صدرا رو گفتم الان مشخصه کجاست. این فرق باعث میشه ما این راه رو میریم. البته در فضای عمومی برای پذیرش راه علامه بسیار عالی است. آدم فقط کار قرآن به قرآن میکنه، شیوه فنی فهم یک متن قابل از دست رو مثلا توضیح بدن. ولی خب میدینی بنده مدردم علامه طوسی چون سر این سفره نشسته بود و خیلی چیزا به دست آورد این اقتدار، ولی هرگز اقتدار نداره حالا مثلا تفسیر قرآن به قرآن بتونه در بیاره، اقتدار نیست برای هرکی. چون یه سر یه سفره نشسته باعث شده این اقتدار براش حاصل شده، ولی اون کار پایه هست از یک جهت کار صدرا. بنده الان عرض میده فقط تو کار صدراست، نه حالا این رو بیارید تو هر جایی میتونید مطرح کنید تو بحثای علم تجربی به اندازه خودش با توضیحاتی که باید در جاش داد. مثلا شخص اگر بلد باشه که ما تو علوم تجربی دسته ای از امور داریم دیگه درست است، یعنی تجربه درست کامل و بعضی هم تجربه کامل نیست، برخی از نظریه ها یا برخی از تبیین ها افزوده است و هیچ هنوز پایه نداره، دقت کنید اینو متوجه باشه. باز است یعنی اون جایی که صریح تجربه صریح، اون جایی که به اصطلاح تجربه آمیخته با بعضی از آموزه هاییست که شخص اضافه گرده تا بتونه فضا رو برای خودش معقول کنه، دقت کنید اینا رو متوجه باشه و اجتهاد در متن دینی. من یکی از مشکلاتی که الان کلن ما داریم الان امروزه تو بحثای تجربه مثلا میگیم مجتهده، اما تو بحثای قرآنی مجتهد نیست، تو بحثای قرآنی مجتهد، تو بحثای به اصطلاح تجربی مجتهد نیست. گره کور الان اینجا الان خیلی ها که اشتیاق دارن به اصطلاح تفسیرهای علمی داشته باشه، یکی از گره های کورش اینه که اصلا کار اجتهادی مثلا قرآنی بلد نیستن، خودشون مثلا تو فضای در علم تجربه کار کرده نفس کشیده، ولی بعضی که میتونن جمع کنن. اگر یه همچی چیزی قبلا هم گفتم من یادم توضیح هم دادم، اگر یه همچی چیزی باشه این تعامل دوگانه که خود را معصوم نداند، این هستی شناسی قدسیه، این همه حقایق میگه حقه، بعد پیاده کنه. الان بنده معتقدم در بحث حکمت عملی ما چون کار زیادی نکردیم، حکمت عملی کار زیادی نکردیم، نه اینکه کار نکردیم، خیلی کار کردیم ولی کار زیادی نیست به حسب اون مقداری که تو کارهای به اصطلاح فلسفه انجام دادیم، حکمت نظری انجام دادیم، کمتر کار کردیم. این تعامل اگر برقرار بشه باور کنید خیلی از مسائل اوج میگیره. همین حرف من در بحثای فلسفه سیاسی هم میخوام بزنم، یعنی همون اونجا همجام با این که شاید کسی بگه آه فلسفه سیاسی همه بنیاداش مثلا خراب، من میگم حتی بنیادها خراب دغدغه های درست بهش بده بعضی از چیزها، اتفاقا اگر خوب تعامل کنه حوصله کنه با تعامل با قرآن بده دست مبانی کلانی میرسه و اصلا میتونه واقعا فلسفه سیاسی اسلامی اصلا بدید بیاره. ولی تعامل دوگانه، دقت کنید چه ارز میکنم، تعامل دوگانه، یک پاش تو فضای تفسیر، یک پاش تو فضای واقع مربوط به علمش، دقت کن این رو اگر بتونه انجام بده اینها نوعا راهبرن و راهگشاین برای دیگران در بحث‌های تفسیری اون موضوع، به شرطی که اجتهاد هم از این ور هم اجتهاد، ما در مورد ملا صدر را این رو میدونیم مجتهد در این ور هم هست اون ور هم هست، داشتم مثال از ملا صدر را میزدم دارم. و الا در مورد دیگران ما بعضی از مواقع هم چه خلالی میبینیم، اصلا من میبینم داره آیه رو معنا میکنه اصلا زورگیری بلد نیست، خب اصلا این نمیشه، دقت میکنه اینجوری نه، زورگیری ها رو بلد باشه، ضوابط رو بلد باشه و در این حال چنین کاری بکنه. خواستم در برابر حالا برای تعیین مصادیق که علامه مطرح کردن برای مقاصد قرآن، یک راه راه علامه طباطبایی است، یک راه هم راه مثل صدرات. مثل صدرات فقط تو فلسفه گفتم، بعد الان میگم فقط فلسفه رو نمیگم، چه علوم سیاسی باشه، چه نمیدونم علوم اجتماعی باشه، چه علم تجربی باشه، هر جا واضح است این تعامل رو اگه برقرار کنه درست میشه، البته تعامل با واقع. اما یک علمی که بخواد تعامل با واقع نکنه نه، دقت کنید چی ارزم، مثلا یک کلام بنا داره که اصلا تعامل با واقع نکنه، فقط میخواد اقناع کنه، اون نه، اون فقط پرسشگریاش به درد میخوره، تعامل با واقع کنه، این رو شرط میدونیم. چرا؟ چون قرآن قرار واقع اونگونی که هست را بگوید، دقت کنید باز هست دارم چرد میکنم، واقعا اونگونه که هست را بگوید. بله اگر جایی از قرآن فضای اقناعی داره، اگر داره، متکلم میخواد از اون فضا بهره ببره ببره، ولی واقعش اونجایی که بحث واقع است. ما گفتیم از علوم تجربی یادتون هست چند تا آیه آوردیم، این آیات مثلا در اخطر فیزیکش هست، در خیلی جای دیگه در مورد به اصطلاح کیفیت تکون جنین هست، همه جنینه که خوندیم. اینها در واقع به واقع نظر دار، اینجایی که به واقع نظر داره دارم عرض میکنم. الان بحث فقهی رو الان من کار ندارم، فعلاً الان کاری نداشتیم. تو بحث فقهی هم بحث جدی داریم، باید در جای خود بحث حکمت عملی رو خوب کار کرد. خب حالا بذارید الان اونا که احتیاج نداریم، الان من دنبال این بحث خودم بودم، خواستم بگم برای تعیین مساق یک راه راه اقدام هست، یک راه دوم هم هست. اون راه دوم پر زحمته، احتیاج داره مشتهد طرفه باشه و به اصطلاح یه دسته ضوابط رو هم بپذیره، مثلا مسئول نبودن خودش از این دست هست، دقت کن چه هست، اون رو باید بپذیره بتونه پیش ببره. ولی یه راه مثلا این راه علامه طباطبایی، راه علامه طباطبایی از یک جد راه گشاست، به دلیل اینکه چی؟ به دلیل اینکه همگان راحت میتونن همراهی کنن، بحث ظهورگیری و شیوه فهم متن دینی رو داشت. اون راه پر زحمته، از این جهت همه نمیتونن استفاده خوب بکنن، اما اون خیلی راه گشاست برای ظهورگیری های بعدی که مثل علامه طباطبایی باید بکنن. ظهور غمی نباشه فیلسوف یکی از کارهایی که باید بکنه اینقدر آیات کنار هم بشه تا به ظهور جدی برسه، و الا نه. عرض کردم ظهورهای سریع که الان توضیح دادم میخواستم همین رو بگم، اونجایی بیانه پارسال هم عرض کردم جهت بیان رو کار داریم و جای واضح رو کار داریم. مقصد صدر رو میگه مخصوصا جایی مکرر، حرف قشنگیه. ببینید علامه در جای دیگر اون گونه عمل کرد، من انکار نمی‌کنم. جای دیگه‌ای که بحث‌های فلسفی داره این کارو بکنه اشکال نداره. ولی تو المیزان تغییر داره. الان هم می‌رسیم به تو هم می‌خونیم. همین الان خودش علامه میگه. پشت صحنه اینا رو فرض می‌کنه فرآیند علامه ظاهرا پشت صحنه هم کارو کرده. ببینید پشت صحنه یکی از گرفتاریاش اینه. شده که بگه من حالا که اینو گفتم و رسیدم به این لازم، حالا که لازم پس آیه باید اینجوری بشه.
دیگه
من برمان این مهمه، ولی اون کار داره میاره عملا یک مقارنه بین واقع و فلسفه، واقع و تفسیر میکنه و این مقارنه هی داره جلو میره و داره فهم قرآن میکنه به یک سبک افزون میکنه.
نه
نه ببینید مشکل اینه، ببینید این جلو برنده است، باعث میشه 10 آیه 20 آیه 30 آیه به هم گره میخوره. دقت کنید یه دفعه میبینید خیلی زحل میشه، حتی اون بیان قرآنی در یک آیه پس باید این گونه شود، ولی علامه اینجوری جلو نمیره تو تفسیر و میگه من این کار رو نمیکنم و از مبانی نظری استفاده نمیکنم. دقت میکنه علامه تو خود تفسیر نه نمیکنه، نه اینکه مواردی من دارم که کرده اون اصلا این کار نمیکنه، روشش به عمومیت کارش. دقت میکنه این چیز مهمه. تلفیق که من خودم میگم که هر دو کام دیگر کمک میکنم و در دیگر اصلا هر دو هم کمک میکنم، اصلا هیچ کدوم نیست که کمک نمیکنه، خودم میگم. ولی میخوام میگم آیا بیان علامه داره چه کار میکنه؟ او رو داشتم دقت میکنه. پس این راه سوم هم هست. اونجا بحث علامه بیشتر اینه به شکل روشی میخواد کار عقلی بکنید برای اینکه به مرحله قبول مثلا گزاره فلسفی برسید، نگه چون آیه گفته بپذیرید در فضای فلسفی، بیایید کار فلسفی کنید بگید آقا به این دلایل من میپذیرم. در کار تفسیری نگه چون عقل گفته بود به این دلایل ظهورگیری آیه رو باید اینجوری فهمید. شیوه هایی که علامه داره این کاری، ولی این کار علامه یک نوع منقح سازی روش ظهورگیری است که آهسته آهسته خودش ما رو میرسونه به یه اندیشه هایی در باب به اصطلاح واقع. خب بگذاریم از این بحث، مثل که این برق رفته، این برق رفته، اون برقی هست. خب حالا ما ادامه میدیم تا انشاءالله. این بحث تمام شد، به توفیق الهی از این بحث گذشتیم، میرسیم به بحث بعدی، مقام 11. مقام 11 که در صفحه 12 عرض کردم خیلی فارق جدی داره علامه چه مقدار کار عقلی در کارش حاضر در تفسیر، من توضیح دادم یادتون هست؟ نه من اینو توضیح دادم با همین روشی که داره چه مقدار عقل حاضره، من توضیح دادم یادم ایستادم موارد رو از علامه بود. اصلا من منکر نیستم علامه چون این کاری کرده، علامه اگه فیلسوف نبود، عارف نبود، اگه میشه که به اصطلاح اینا رو علش... اختلاف صدران نیست، من دارم به شکل دو روش نگاه، اصلا من اختلافات اصلا مطرح نیست، دارم دقت کن چی از میکنم، صحبت اختلافات ندارم، اصلا صحبت اختلافات ندارم، علامه تبا یک روش رو ارائه داد، این روش الان تو علمیزان داره اجرا میشه، خواستم بگم ما یه روش دیگر میخوام اضافه کنیم، اون چیه؟ روش صدراست، اون هم در جای خودش درسته، التفات خواستیم بدیم، شاید ما اینجا اجرا نکنیم همه رو، اصلا خودمون تو تفسیر اجرا نکنیم. من که نگفتم علامه در تنهایی خودش نداره، گفتم اصلا در کتابای دیگرش داره، اصلا اصلا این کار نمیکنه، صحبت من اینه روشی که در علمیزان پیاده میکنه چه میکنه، و این که من میگه تفسیر قرآن به قرآن میکنم برای تعیین مصادیق و رسیدن به مقاصد قرآن چه میکنه، چه مقدار عقل حاضر، من اینا رو توضیح دادم از علامه، گفتم اینو گفتم، بحث من اینه دقت کنیم، چون این روشی باعث نشه ما اون روش رو بگیم نه، بگیم اون روش هم حقه، فقط ضوابط اون روش رو باید بدونیم، فقط خودتو معصوم ندونیم، خدمت قرآن بیای، ظهورات قرآن رو جدی بگیرید، صدرا بعضی جا میگه آقا این دیگه اجماعیه به اصطلاح شریعته، پس دیگه باید درستش کرد، این دیگه ظاهر از این که مکرر در قرآن آمده دیگه جدی نیست، چیزی مثلا رجعت رو میگه بله دیگه شریعت اینقدر اومده مفصل، اصلا نمیشه انکار کرد، اینقدر تواتر داره، ببینید این کار رو میکنم بعد دارا شروع موقع توضیح خب مثل این میخواییم من بحث بعدی رو شروع نکنم، اشکال نداره دیگه تمام شده بفرما، چند تا کار رو انجام میده، من توضیح دادم دیگه چند تا کار انجام میده، اصلا به وسیله آیه گاهی واقع را میفهمد، تازه چشمش چیز میشه نسبت به واقع و بعد تحلیل میکنه، مثلا شعور موجودات قبول ندارن، آیون فیلسوفان نرسیدن، ایشون میبینه با مکرر در قرآن اومده شعور موجودات، حالا این باعث میشه چیکار میکنه، اینکه مسلمه، پس برم یه کار فلسفی کنم، یعنی چی؟ میگه اون عقل کلی که در قرآن حرف زده، اون عقل کل که واقع اون گونه که هست میگه شعور داره، این پس اینا چی میگن، پس بیام درست کنیم، درست کنیم نه یعنی بیام بی خود همینجوری بگیم، بریم کار فلسفی کنیم، کار فلسفی میکنیم، کار فلسفی شما تو واسه حکمت متعالی خونده چهار مقطع اومده جلو، آیسته آیسته به یک اندیشه رسید، واضح است، این تلاش میکرد، بعد این تلاش ها هر کدوم باید عرضه بشه باز با قرآن، بعد ببین اولی جور در نمیاد، دومی جور در نمیاد، نه اینکه بخش باز ببین بعضی جاش باز جور در نمیاد، حالا اینکه میشه بالاخره باید به یک تقریر غنی تر رسید، باز تقریر غنی تر کردید دقیقاش، خب اینکه شد، حالا بعد ببین اتفاقا همین تقریر غنی به عینه وقتی رسیدی به اونجا به اینه که تو آیه بوده که من چرا توجه نگردم، این تیز میشه چشم، یعنی تیز شد چشم، یعنی نه اینکه نبود، التفات نبود، ولی اونجا که رفته بهش کمک کرد این صفیه. بعد دوباره باعث میشه چند تا آیه دیگر را امتحان میفهمه، چون میبینه اونجا چند تا چفت و بست داره به حسب واقع، اون چفت و بست ها چند آیه آمده، اون چند آیه میبینه اتفاق خشنگ میتونی هم دیگه را پوشش بدن. که میخواید شما نگاه کنید بحث حیات طیب را از علامه طباطبایی، ببین چجوری حل میکنه، اینا از کجا سر در آورده، چجوری این آیات هم کنار هم، این آیات یه به حسب ظاهر متفاوته با هم جمع میشن، مثلا ایده هم به روح من با حیات طیب داری هم میشه، چی باعث شد که جمع شد، دقت میکنم اینا اینا این شکلی که در کار صدرا بوده است اینا، خیلی قشنگ توضیح میشه. آره میخوای جاهایی که الان جدیده شما نگاه کنید بعض جا نمیشه حرفی زد، ولی صدرا در نوع خودش جدید بود چقدر حرف زد. میخوام اینو بگم، یعنی به تعبیری بذاری یه بحث جدید بشه، تو بحث جدید گاهی آیه خود خودش اجازه میده آدم میتونه به ظهورات خیلی جدی برسه، یکایی هم نمیشه. علامه طباطبایی تو بحث جامعه، بحث جدید تو بحث جامعه چه کار کرده؟ دید نگاه کرده. البته من معتقدم این بحث های جامعه پیدا شده بود، جدی شده بود اصالت جامعه تو بحث ها، علامه از اون خبر داشت، آیه رو نگاه میکنه دیدی جوریه داره اصالت جامعه رو درست میخواه، بعد اینقدر آیات کنار هم چید می، بعد دوباره بعد از اون علامه اومد یه تبیین کرد، تبیینش هم اومد بعد اونجا، ولی حالا اون تبیین آیه دوباره سرریز کرده تو آیات
دیگه.
نگفتم من چنین حرفی نزدم، هر دو رو درست میدونم، هر دو رو درست میدونم. آقا من خواستم بگم راهی که علامه برای تعیین مصادیق و مقاصد فرمود کنارش راه دیگری هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله. من ترجیحی نمیدم، ولی هر کدوم گفتن فواید خاص خودش.
سوش لحاظ فلسفی که انسان وقتی که میمیره روح از بدن جدا میشه، عودش به این جسم مادی امکان پذیر هست یا نیست؟
مثلا میگن نه.
خب
حتی باید ببینیم آیات میسازی یا نه،
بعد آیات برعکسش میگه، میگه مثلا عزیر مرد دوباره زنده شد،
باید ببینیم واقعا هم نمیگه.
نه
عزیر رو میگی؟
عزیر یا معجزات حضرت عیسی؟ امثال
اینا رو که اتفاقا خود صدرا خیلی قشنگ
هر تو معاد جسمانی صدرا تخطی نکرد از زور و مرمان.
من تو بحث های معاد جسمانی توضیح دادم بهترین تفسیر الان در فضای اجتهادی شد. فضای اجتهادی
زور نمیدونی؟
نه فضای اجتهادی فتمه ده طایفه آیات و روایات رو اینجوری نیست آقایون دیگه هستن که به سرعت یه آیه رو میگن بقیه میزنن که من
جنبندی اجتهادی.
آه جنبندی اجتهادی بهترین جنبندی، جزء بهترین جنبندی های اجتهادی هم.
تو اسفار رو بخشتن
تو شواهد، تو اسفار هم گفتیم خواستم
صداش این معجزات، این زنده شدن مرده های مثلا که عیسی زنده کرد یا همون عزیر
رو اتفاق خیلی قشنگ صدا توضیح
میده. چجوری توضیح میده؟ بابا علاوز فلسفی توضیح میکنه.
علامه داره دیگران
چرا یه بابا نگاه معرفت شناسی این چرخه صدرا رو توضیح میدی با این نگاه که فیلسوف خودشو معصوم نمیدونه، این چجوری با مبانی راهیستی فلسفه اسلامی خلاصه جور در میاد؟ اینه یه بار
به اصطلاح مقدمات درسته، لوازم بیر مقدمات درسته، ولی آهسته آهسته در یه سطحی میشه شکل نظری به خود میگیره که اصلا خود آدم هم احساس میکنه یه کمی ابهام داره. لذا ما گفتیم فیلسوف نوعا فیلسوفایی قدرن شهود و شریعت و عقل رو با هم کنار هم جمع داره. تا قبلا توضیح
بسیار سلام.